آتش به عالم میزنم، آتش به عالم میزنم.
به محرم که میرسی سوگوار عزیز فاطمه میشوی و سینه زن و زنجیر زن سارالله عشق بر گونه های من پرپر میشود. انشالله که قبول باشه بر همه ما عزاداری هامون و امیدواریم که از ما بپذیره آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و انشالله که این عزیز این بزرگوار بتونن برای همه ما انشالله شفاعت بکنن و خواسته هامون رو به اجابت انشالله نزدیک بکنن. با ما همراه باشید در ادامه. شما عزیزان رو با اعلام ساعت 11:01 دعوت میکنم به شنیدن برنامه سیمای آفتاب به مدت 39 دقیقه.
سیمای آفتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. خدمت همه شما هموطنان خوبم و ایرانیان در سراسر دنیا سلام عرض می کنم. با ویژه برنامه سیمای آفتاب به مناسبت فرارسیدن ماه محرم همراه شماییم. در این برنامه مجموعه سخنرانی های پروفسور عبدالعزیز ساشادینا اسلام شناس رو تقدیم شما می کنیم. دوستان شنونده، در برنامه گذشته ما به این موضوع اشاره کردیم که حادثه کربلا دارای یک زیربنای اخلاقی است. پروفسور ساشادینا با مطرح کردن دو الگو از تاریخ و ارتباط آن با نهضت حسینی تأکید می‌کنند که این دو الگو را باید با اتکا به واقعه کربلا در جامعه پیاده کنیم. الگوی اول، استفاده از سنت بومی و فرهنگی خودمان، و الگوی دوم، تکیه بر علوم مادی و مدرن و پیاده سازی آنها بر مبنای الگوی اول. شنوندگان عزیز، دعوت میکنم امروز هم همراه باشید با سخنان پروفسور عبدالعزیز ساشادینا.
در فرمان الهی حقیقت خیلی بزرگی نهفته به حضرت موسی وحی میشه که برای مردم بازگو کن اون آیات الهی که در اون نشانه های تاریخ باشه، تاریخ ایام خدا باشه، تاریخی باشه که در اون حق و باطل در جنگن، ما نهایتاً پیروزی از حقه. به چه دلیل این یادآوری ها رو بکنید؟ به این دلیل که مردم، اونهایی که پیروان تو هستن، قوم تو، از تاریکی نادانی بیرون بیان و به طرف علم تاریخ نورانی روی بیارن. ما چندین شب داریم کوشش میکنیم که فلسفه تاریخ کربلا به دستمون بیاد. ما اینجا جمع شدیم تا بتونیم خودمون رو قانع کنیم که آمدن ما در این شب در اینجا فقط رسم نبوده، فقط رواج نبوده، بلکه یک کشیشی بوده که ما رو به اون طرف می کشند. اون کشیشیست درک تاریخ کربلا. من فکر میکنم که در دنیا، در تاریخ دنیا چنین مواقع زیاد افتاده، اتفاق افتاده، ظلم شده در دنیا، خیلی هم ظلم شده، شدیدن قتل عام شده. شما درباره حمله مغول بخونید که چه کارهایی کردن، چه خانه ها برباد شد، چه آبادی ها برباد شد. ولی من اینجا دنبال حقیقت خیلی بزرگی هستم، بزرگتر از تصور من و شما. ما توقع از تاریخ معمولا شنیدن یک قصه داریم، شنیدن یک داستانی داریم. گاهی توجه به عمق تاریخ، عمق بقای تاریخی میکنیم، ولی عادتا من و شما تاریخ فرانسه، انقلاب فرانسه میخونیم، انقلاب روسیه میخونیم، انقلاب خودمون میخونیم که این چنین انقلابی داشتیم و جنبه های معنوی و مادی و همه اینا رو بررسی میکنیم. اما هیچ وقت به این نتیجه نرسیدیم، به قدر یقین میدونم هیچ وقت به این نتیجه نرسیدیم که این فلسفه، این وقایع تاریخی مرتبط میشه با هویت من که تا ابد من اخلاقی بشم. مسئله اخلاقی شدنه، مسئله این استش که من و شما بتونیم از صحنه کربلا، اون زیربنای صحنه کربلا رو گیر بیاریم. زیربنای تاریخ کربلا اخلاقیاته. من اینم بگم به شما که تا به حال همیشه اخلاقیات میگم، میتونم بگم که شرعیاتی هستش که جنبه اخلاقیاتش میچربه بر حلال و حرام. شرعن من و شما حاضریم مسائل احکام دینیمونو یاد بگیریم تا بدونیم چه کارهایی رو انجام بدیم، چه کارها رو انجام ندیم. اما هیچ وقت دنبال فلسفه عمل نیستیم. بدونیم نماز چرا میخونیم، بدونیم روزه چرا میگیریم، بدونیم مثلا چرا باید این کار رو بکنیم، چرا این کار رو نکنیم. البته باید بدونیم، ولی معمولا وقتی یک چیزی عادتا انجام میدیم فلسفه از دستمون میره. عادتا نماز میخونیم، فلسفه نماز قرآن گفته این صلات تنها ان الفحشاء والمنکر ولا ذکر الله اکبر. نماز اون طاقت رو داره که شما رو از کارهای شرمناک باز میگیره، در حالی که من و شما میبینیم نمازخوان از دروغ نمیترسه، از چاپلوسی نمیترسه، از هیچی نمیترسه. نمازخوان هم هست، مشکلی از نماز نداریم، مشکل از این شخص داریم که متوجه فلسفه نماز نیست. اگر میدونسته که نماز یعنی اون قدرت درونی را در خود ایجاد کردن تا جایی که انسان مثلا از کارهای زشت و شرمناک دوری بکنه. میخوام بگم که این رسم و رواجی که داریم، این عباداتی که داریم، زیر بناش اخلاقیات عزیزانم. اگر اون اخلاقیات به دستتون نیامد، مثل اینکه این عبادات رو، فلسفهشو متوجه نیستید. اگر فلسفهشو متوجه میشدید حتما حتما درک میکردید و خداوند کمک میکرد تا متوجه اصل عبادت بشید که این نیایش به خدا به چه معنیه. حقیقت امر این هستش که ما تاریخ کربلا را که باز میکنیم، در هر صحنه میبینیم که دو چیز وجود داره، دو جنبه وجود داره. در هر صحنه شما شهادت ابوالفضل عباس رو بخونید، شهادت علی اکبر رو بخونید، ورود به زمین کربلا رو بخونید، همه جا دو جنبه خیلی روشنه. یک جنبه معنوی داره، یک جنبه اخلاقی داره. معنوی به این صورت که نیت اهل بیت در اونجا معلومه که رضای پروردگاره. در هر امری که امام حسین قدم بر می‌داره جنبه معنویش نهفته‌ایه، چون نیت پاک داره. شریعت اسلام رو در خطر میبینه، قرآن رو در خطر میبینه، سنت نبوی رو در خطر میبینه و میاد میگه که اینا همه در خطرن، ما چگونه میتونیم زنده بمونیم؟ شهادت بهتر از این زندگی. تصمیم میگیره، تصمیم شهادت رو میگیره، یعنی فداکاری. دکتر شریعتی میگفت گاهی تو همین جزوه خیلی مختصر شهادت نام داره. این جزوه انگلیسی هم ترجمه شده، خیلی خوب ترجمه شده انگلیسی. در اونجا این نکته رو بیان میکنه دکتر، میگه که خیلی کم در تاریخ میبینیم که مسئولیت اخلاقی نسبت به دیگران بکنن. در تاریخ اسلام در اون زمانی که امام حسین دارن قدم میزنن، ضمیر انسان خاموش شده بود. ضمیر انسان، وجدان انسان کار نمیکرد. کار وجدان چیه؟ نشسته اینجا قضاوت میکنه. شما قدم صحیح بر میدارید، شما رو تشویق میکنه، کار خوبی کردید، باریکالله. قدم غلط بردارید، به شما تنبیه میکنه، کار بد کردید. نباید بلند بلند با مادرت حرف میزدید، نباید مثلا دروغ میگفتید. مثلا این چیزا رو دائما ما میشنویم، این صدای درونی رو ما میگیم وجدان. علامه طباطبایی اینو میگه، این نبی باطنه، نبی باطنه، نبی ظاهر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم که انسان رو هدایت میکنه. نبی باطن این درونه، این درونم تربیت میخواد، با فطرت سلیم نسبت داره. من گفتم که فطرت انسانی میطلبه به طرف صداقت بره، حرکت طبیعی در انسان. من و شما تا وقت کشف حقیقت نکنیم راحت نمیشینیم. هر امری رو که به ما بگن، اگر اون امری برای ما روشن نباشه، و من و شما تا وقتی که به حقیقت نرسیم، حتی بچه رو ببینید، فطرت یک انسان میطلبه، توقع داره که ما دنبال حقیقت را بیفتیم، تا حقیقت دستمون. چرا اینقدر حقیقت رو میخوایم بپذیریم؟ به چه دلیل حقیقت رو میخوام بدونیم؟ به این دلیل که دو شخصیت نمیخوایم در خودمون، یک شخصیت میخوایم. دو کاراکتر نمیخوایم، یک کاراکتر میخوایم. دو شخصیت یعنی چی؟ اغتشاش هویت. هویتمون معلوم نیست، ما چی هستیم؟ اونجا دو شخصیت میشه. خداوند این فطرت رو طوری ساخته که ما همیشه در طلب حق و حقیقت باشیم. من دیشب دو تا پردایم رو براتون بیان کردم، دو تا مثال رو آوردم. هر دو این پارادایم، این هر دو مثال، این هر دو الگو، ما نیاز داریم به الگو. ما امروز، من میگم که من و شما در وضع بحرانی داریم زندگی میکنیم. بحرانی ما رابطه خودمون رو با دینمون خوب آشنا نیستیم. که چی؟ آیا من مسلمون به این خاطر هستم که در خانواده مسلمون به دنیا آمدم؟ پس تشکر از مادر و پدرم که مسلمون در خونه اونها به دنیا آمدم. کفایت نمی کنه. در شخصیت سازی کفایت نمی کنه. بیشتر از اون، دقیق تر از اون می طلب از ما. دو تا پارادایم گفتم، دو تا مثال گفتم. هر دو اینا مشروط به اینه که ما بتونیم این امر رو بازیابی بکنیم، انتقادی بازیابی بکنیم. دقیقا دارم میگم ها، به این صورت بازیابی بکنیم که بتونیم وقایع رو به ظاهر سنجش نکنیم و دقیقا اونطوری که هست وقایع رو و قضاوت های وقایع رو به دست بیاریم. من و شما میدونیم کربلا اینطوری شده. من و شما میدونیم که حقیقت امر این بوده. دنبال فلسفه کربلا هستیم، دنبال فلسفه شهادتیم. اون جزء کوچیک رو توصیه میکنم، اگر دستتون آمد از دکتر شریعتی حتما بخونید. در زمان دانشجو ما این گفتگو بوده، حتما بخونید که ببینید به چه سمت شما رو میکشه. بعد از اون شما بارها اینو خواهید شدید. مرحوم مرتضی مطهری هم این همون بیان رو میداشت، ولی به گونه دیگری. شهید مطهری خیلی خدمت بزرگی کرده به این ملت، تون تهاجم فرهنگی رو خوب شناسایی کرد که به چه صورت به کجا ما رسیدیم، به کدوم بن‌بست گیر کردیم. دو تا پارادایمی رو که گفتم، یکی شرطش این بوده که بازیابی بکنیم. برای بازیابی کردن باید انتقادی فکر بکنیم، وسواس داشته باشیم، به ظاهر امر اکتفا نکنیم. من حتی دیشب گفتم که روایتی بشنوید، تاریخ، یک جنبه تاریخ براتون عرض میکنن، توجه کنید، به راحتی کورکورانه اینا رو نپذیرید، با عقل بسنجید، با انتقاد صحیح بسنجید، تا گیرتون چی بیاد اصاره اون مطلب بگیردون بیاد. تا به اون اصاره نمی رسید به تظاهر باقی نمونید. یک برنامی که گفتم بومیه. ما اگر بخوایم شخصیت ایرانی رو بسازیم نمیتونیم تهاب فرهنگ خارجی رو وارد بکنیم. فرهنگ خارجی رو اگر وارد کردیم یک کاری داریم انجام میدیم که به قول زارین خوب جا نمیفته که میوه بده. دو تا شاخه رو با هم گرافت میکنن، میوه های مختلف رو امروز میتونن گرافت بکنن و میوهی که مثلا به وجود دیم ممکن است که یک پرتقال مثل انار توش قرمزه مثلا. این گرافتینگ میگن. ما تو فرهنگ هم گرافتینگ میکنیم، فرهنگ ها رو با هم مخلوط میکنیم، چون امروز انسان نمیتونه منزوی زندگی کنه. شما اگر میخواید خالص منزوی زندگی کنید پس جایی برید که هیچ فرهنگ دیگر رو مثلا ندیده باشید، امکان نداره. در زمان امروز ما همه فرهنگ ها رو میبینیم. الگوی اول متکیست به سنت، سنت واقعی، سنت مداوم، سنتی که ارزش جهانی شدن رو داره. اخیده به چند خدایان چیکار میکنه؟ شما را مجبور میکنه که نه فقط به یک خدا خدا رجوع کنید. هندوها دارن، ستیما دارن، کرشنا دارن، راما دارن، اون بگوان دارن، اون بگوان دارن، اون دیو دارن، اون دیو دارن. توجه به یک جانستش. توحید چی کار میکنه؟ توحید انسان رو آزاد میذاره تا در جایی که حرکت میکنه میدونه خداوند وجود داره، اما تعامل داره با مقدرات الهی و با تصمیمات خودش. شما جا دارید. اسطوره های یونانی رو شما بخونید، خدایان یونانی رو شما بررسی بکنید، همه دخالت دارند زندگی بشر. خدای مارس این داره، خدای وینوس این داره، خدای فلان این داره. اما توحید چی کار میکنه؟ من تو رو خلق کردم، تو فاعل مختارید، تو میتونی زندگیت رو به طرف سعادت ببرید یا به طرف شقاوت، انتخاب تویه. جا رو برای انسان باز میکنه، تصمیم بگیره، آزادانه تصمیم بگیره. اگر جا رو میبست که انسان دائما به اون خدا ملامت میکرد، اگر کارش اونجا خراب میشد به اون میگفت این خدا بوده که این محبت منو نذاشته، این خدا بوده که قدرت منو مثلا کاشته. مرتب با خدایان مختلف میجنگید. شما ندیدید حماسه یونانی چی جوریه؟ انسان و خدایان دارن میجنگن با یک دیگه. توحید باز میکنه میدان رو و یک فرهنگی رو اجازه میده که شکل و صورت بومی خودش رو حفظ بکنه، در اون فرهنگ حرکت میکنه. دیشب گفتم، بارها گفتم، مدرنیته چی میخواد؟ که سنت خودتون رو رها کنید. اولین کاری که میکنه میگه این سنت رو شما نیاز ندارید، چون این سنت خفه کنندگانه. سننی هستش که نمیذاره شما حرکت کنید. گفتم من و شما به سنت نیاز داریم. الگوی اول بنابراین زیربناش سنت واقعیه و این الگوی اول بومیه. میخواد یک اصطلاحات مدرنیتی رو درست بفهمه تا بتونه نقد بکنه و بعد بپذیره. شما اکثر کارهای متفکرین ایرانی الان رو اگر توجه بکنید کورکورانه از فرهنگ غرب دارن تقلید میکنن. غرب زدگی هنوز هم در فکر وجود داره. مقصد بومی ایران هنوز به دست نیاورد. هنوز حرف از فوکویه، کارکگاده، هایدگره، نمیدونم چی و چی و چی و چی. مثل که ما یه خلایی داریم، هیچی نداریم دو دستمون که برگردیم به ریشه های خودمون. تا وقتی که ما به افکار خودمون توجه نکنیم، به سنن اهل بیتمون نگاه نکنیم، درست درست اینا رو دقت نکنیم، ما این الگو رو نمیتونیم پیاده کنیم. ما مجبور میشیم که همیشه منتظر خارجه باشیم تا راه رو برای ما نشون بدن. نمیشه. در علوم قبول دارم ها، در پزشکی ما مجتهد نیستیم، در فیزیک ما مجتهد نیستیم، در شیمی ما مجتهد نیستیم. از همه اون شیمی و فیزیک دنیا ما خبر داریم و خوبم میخونیم ها. شاگرد های ما و از کلیمیان امریکا، از دانشگاه شریف یا جای دیگه میان، بهترین شاگرد های ما هستن در اونجا در امریکا.
سریعتر کاراشون انجام میدن، در 3 سال 4 سال دکتراشون میگیرن، از بس که قوی هستن. بنابراین داریم، یعنی جنبه جهان شمولی در علم داریم، اما برسیم به علوم انسانی آیا مجبوریم کرک گارد روی هایدگر رو اینجا مثلا پیاده کنیم؟ نه مجبور نیستیم. از این جهت که مفرداتی که اونها به قار میبندن به درد من و شما نمیخوره اینجا. پس الگوی اول مشروط به این هست که ما اصالت خودمون رو پیدا کنیم، بفهمیم اصیل بودن ایرانی یعنی چی، اصیل بودن مسلمان یعنی چی. اگر اصالتمون رو مثلا کشف کردیم، اون وقت میتونیم ادعا بکنیم که علوم انسانی رو ما در شما میرزیم، علوم اجتماعی رو ما تریش میرزیم، نمیذاریم مقلد دیگران باشیم. همین یونایتد نیشن، توجه کنید، در این 50 سال اخیر تحقیق کردم در دنیای مسلمان، عرب و ایران و همه جا، در علوم اجتماعی هیچ متفکر اصیل رو پیدا نکردن. شما برید، من حرف من نیست، حرف آمارشونه. رفتن همه جا، کتاب ها رو دیدن، کتاب ها رو خوندن، چون این تحقیق 10 سال طول کشید تا به نتیجه برسن. در دنیای مسلمان هیچ متفکر اصیلی در مورد علوم انسانی نداریم که تئوری رو بیان کرده باشه، که تمام دنیا رو تحت شعاع این نظریه مثلا گرفته باشه. نداریم. برید تحقیق بکنید. برای چی؟ ما بودیم که ابن سینا رو تربیت کردیم، ما بودیم که الفارابی رو به دنیا آوردیم، فخرالدین رازی رو آوردیم، فیلسوف رازی رو آوردیم، ما بودیم، فرهنگ ما بود. یعنی معلومشی که الگوی اول الگوی اصیله. به ما چی میگه؟ دعوت میکنه برید سنت خودتون رو بگردید تا واقعیت رو پیدا، راه کوتاه‌تری رو پیدا نکنید. الان مثلا کاری که اینجا بیشتر در ایران میشه ترجمه، ترجمه آثار غربیه. شما ترجمه فراوونه، تو بازار برید کتاب ها رو بخرید، کتاب خونه ها رو بگردید، ترجمه ها فلان، ترجمه فلان، ترجمه فلان، ترجمه فلان، ترجمه آثار فرانسوی، ترجمه آثار آلمانی. ما کی فرصت بکنیم که کار خودمون رو انجام بدیم؟ اگر در ترجمه شید بسنده بکنیم به کجا میرسیم؟ توجه کردی شما؟ اینو دارم حقیقت خیلی بزرگی رو دارم برای شما میگم که این واقعیت از کربلا به دست من میاد. الگوی دوم، دیشب اونو هم توضیح دادم، الگوی دوم میخواد انسان رو به طرف مادی بودنش اشاره بکنه. الگوی اول چی بوده؟ فرهنگ بوده، فرهنگ ساز بوده، انسان ساز بوده. و دوم چی کار میکنه؟ تضمین میکنه اگر این الگو رو پیاده کردید دیگه هیچ وقت فقیر نمیمونید، به اندازه کافی در اقتصاد پیشرفت میکنید، همه جا مثلا میرسید. و البته خیلی خواهان داره، خیلی هم جذابه ها. به شما کاری اگر کسی بگه این دست رو بخونی فردا 100,000 دلار حقوقی رو میگیرید، چرا نرید دنبالش؟ برید دنبالش، هیچ عیبی نداره. ولی سعی کنید این الگوی دوم رو با الگوی اول مخلوط کنید. پیشنهاد من اینه، نمیخوام پیشنهاد بکنم که شما منزوی بشید. من در غرب زندگی میکنم، اینجا زندگی نمیکنم. شما خواهید گفت که خب تو که راحت اونجا نشستی در امریکا و به ما داری نصیحت میکنید. نه، مسئله این نیست. من در دنبال اصالت میگردم. اصالت ما با ترجمه نیست، اصالت ما با اختراع فکر منتقدانه هست. ما نقادانه میتونیم جلو بریم، چه مرد و چه زن. من فکر میکنم که الان دوره رسیده که خواهران ما هم میتونن نقش بزرگ، نقش مهمی در حفاظت فرهنگ جلو قدم باشن. اونا قدرت تنفذ و تأثیر گذاشتن برای خانوما خیلی میسه از راه مادر، از راه سنت خانواده. این مادرها هستن که بچه ها رو میسازن، مادرها هستن که آن محمد را ساختن. بخواهم شما توجه کنید که الگوی دوم با این که جذابه و آسان‌تره، زحمتش فقط این هستش که شما تکنولوژی رو بلد باشید. اگه بتونید کمپیوترها رو بسازید و این سرورها رو بسازید و بتونید مثلا جلو قدم برید، به راحتی میتونید برید. و علوم به طور کلی یاد گرفتن اون شفافیت لازمی رو که ما در علوم انسانی و فلسفه مثلا نیاز داریم شاید نداشته باشه. شما اگر عاقل باشید، ما محاسبات قوی قوت داشته باشید، و اکثر بچه های ما در ریاضی همیشه خوبن الحمدلله، اکثر اینها من دیدم، وقتی ما به این صورت به آسانی میتونیم در ریاضی و علوم اینقدر پیش قدم باشیم، سوالی که میمونه این است که آیا اکتفا میکنه یا نمیکنه. من میگم که اکتفا نمیکنه، چون فرهنگ هم جهانبینی هم مهمه. جهانبینی از سه جور ساخته شده، سه چیز داره، in the world view، Weltanschauung آلمانی هم میگن، سه تا چیز داره. من میگم که جهانبینی کربلا رو ما میخوایم شناسایی بکنیم، اولین کاری که باید بکنیم عقیده ها رو مشخص کنیم، به چی عقیده این شهید آمده در کربلا جونش رو فدا کرد. دوم عمله، پرکتیک. اول عقیده بود، کرویانس فرانسی ما میگن، پرکتیک دوم عمله. شما عمل انجام بدید. دین چی کار می‌کنه، جهان بینی چی کار می‌کنه، عقیده بهتون میده میگه عقیده ها را حالا پیاده کنید در عمل خودتون. اگر عقیده نتونید در به صورت عمل در بیارید، شما نمیتونید هیچ موفقیت به دست بیارید. عقیده به خداوند دارید، به چه درد، به چه منفعت؟ به این منفعت که شما همیشه آزاد منشید، چون عقیده به خداوند دارید، به این پروردگار، به اون پروردگار سجده نمی کنید، به همون مالک مطلق سجده می کنید. عقیده، عقیده به نبوت دارید، عقیده به امامت دارید، عقیده به عدالت الهی دارید، عقیده به معاد دارید که روز یک روز بر می گردید. این صحنه دنیا همیشه که نیست، جاویدون نیست، یک روز بایستی برید دنیا رو ترک کنید. این معاد. پرکتیک، نمازم میخونید، روزیم میگیرید، سخاوتم میکنید، همه کارهای درست در دنیا انجام میدید. عبادت خیلی مختصره، خداوند از 24 ساعت 17 دقیقه برای عبادت خواسته. چون ما توجه کردید، چون محاسبه کردید در 24 ساعت از شما چی خواسته؟ 17 دقیقه برای نماز خواسته. اونم برای ما سنگینه، اونم انجام نمیده. امر سوم در جهان بینی، برخورد شماست با دیگران. چگونه برخورد میکنید؟ انسان رو انسان میدونید؟ من میخوام بگم اینو رو که راست به شما میگم که الان در ایران ما انسان دوستی داریم، ولی انسان دوستی نسبت به خودمون داریم. ما میخوام این انسان دوستی رو جهانیش بکنیم. الان در فیلیپین ماتمه، در این سونامی تایفونه، در این مبتلایی که الان در این بلایی که مبتلا شدن، شما نمیدونید به انسان ها چی داره میگذره. من و شما اگر امشب نونمون رو به راحتی خوردیم، به یاد اینا نیفتادیم، مثل این که جزو اون انسان دوستی جهان شمولی نیستیم، فقط به خودمون توجه میکنیم. چقدر خوب میشود که این شب غذاهایمون رو مثلا جمع میکردیم، پولیش رو جمع میکردیم، به فیلیپین مثلا میفرستادیم، به انسان میرسیدیم، این تلهم رو نشون میدادیم. حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در یک جنگ میرفتن، فکر میکنم احد بود، عرب بدو میاد، اسب حضرت رسول خدا رو از لگامش میگیره، میگه یا رسول الله نمیذارم برید تا جواب سوال منو ندید. پر رو بودن، باده نشین نمیترسید، بیباک بود. میگه سوال کن. گفت اخبینن دین کلیه یا رسول الله، تمام دین را به من بیاموزید. اخبرنی به معنی نه فقط منو خبر بدید، به منو منو بفهمونید دین تماما به چه معنیه. اخبرنی عن الدین کلیه یا رسول الله. اگر از من و شما